با اعلام ساعت 6 بعد از ظهر به وقت ایران از شما دعوت میکنم همراه من محمد زرقامی باشید و شنونده مشروع خبرها و گزارش های این بخش خبری در ادامه. اتحادیه اروپا در بیانیه نهایی نشست سران اعدام معترضان در ایران را محکوم خواهد کرد. محمد علی کامفیروزی از وکلای دادگستری در تهران بازداشت شد. و مدیر کل هواشناسی استان تهران میگوید تا اواسط هفته آینده آلودگی هوای تهران ادامه خواهد داشت. به این بخش خبری خوش اومدید. بنابر پیشنویس متن بیانیه نهایی رهبران اتحادیه اروپا، آنها در کنار پرداختن به مسائل اساسی این نهاد از جمله جنگ در اوکراین، در یک مورد به اعتراض‌ها در ایران پرداخته و با اجرای حکم اعدام در هر زمان و تحت هر شرایطی مخالفت کردند. در این پیشنویس که نسخه ای از آن به دست رادیو فردا رسیده و امروز باید توسط همه رهبران اتحادیه اروپا تایید شود، بر این درخواست شورای اروپا از مقام‌های جمهوری اسلامی تأکید شده که استفاده بی‌رویه از زور در مقابل معترضان خصوصاً زنان را متوقف کنند. در آستانه نشست سران اتحادیه اروپا در بروکسل، اولاف شولتز صدر اعظم آلمان با غیر قابل قبول خواندن رفتار جمهوری اسلامی به خبرنگاران گفت:
Es verschießt schon auf sein eigenes Volk. Die iranische Regierung tut das und deshalb werden wir.
حکومت ایران به شهروندان خود شلیک می‌کند و از این رو اروپا باید موضعی روشن در این باره داشته باشد. از زمان آغاز اعتراضات در ایران در شهریور ماه، اتحادیه اروپا در چند نوبت تحریم‌هایی را در زمینه نقض حقوق بشر علیه برخی مقام‌ها و نهادهای سیاسی و امنیتی جمهوری اسلامی اعمال کرده است. اعتماد آنلاین وابسته به روزنامه اعتماد چاپ تهران روز پنجشنبه به نقل از الهام نجف، مادر امیر حسین رحیمی، خبر داد که فرزند 15 ساله او به قید وثیقه آزاد شده است. آزادی این نوجوان پس از آن انجام شده که روزنامه اعتماد با انتشار گفتگویی با الهام نجف از جمله گزارش داد که مادر آقای رحیمی به دلیل عدم توانایی پرداخت وثیقه 500 میلیون تومانی نمیتواند فرزندش را پس از 2 ماه از زندان آزاد کند. خانم نجف همچنین به روزنامه اعتماد گفته بود فرزندش که هدف گلوله های ساچمه ای بوده 21 مهر ماه در فردیس کرج بازداشت شده و پس از یک هفته بیخبری مشخص شده که در کانون اصلاح و تربیت زندان کچویی نگهداری می شود. روزنامه اعتماد بخشی از گفتگو با مادر این نوجوان 15 ساله را منتشر نکرده، اما تایید کرده است که جزئیات برخوردهای ماموران امنیتی هنگام بازداشت این نوجوان و نحوه اعتراف گرفتن از او درباره ساخت کوکتل مولوتوف در دفتر این روزنامه موجود است. یک تبعی ایران در آلبانی به نام بیژن پولادرگ که بیشتر عضو سازمان مجاهدین خلق بوده، در دادگاه رسیدگی به جرایم سازمان یافته به تحمل 15 سال حبس محکوم شده که 10 سال از آن قابل اجراست. بنابر گزارش رسانه‌ها در آلبانی، این حکم در ارتباط با همکاری با سازمان تروریستی صادر شده است. آقای پولادرگ که در سال 2020 بازداشت شده، در ارتباط با اتهام‌های شنود و دستکاری در سیستم‌های کامپیوتری تبرئه شده است. سازمان مجاهدین خلق ایران که در آلبانی مستقر است، در بیانیه خود بیژن پولادرگ را متهم کرده در عملیات تهیه اطلاعات درباره اعضای سازمان مجاهدین خلق برای برنامه‌ریزی ترور یکی از اعضای ارشد آن نقش داشته است. دولت آلبانی شهریور ماه امسال از حملات سایبری به زیرساخت‌های غیر نظامی این کشور خبر داد و هکرهای وابسته به جمهوری اسلامی را عامل آن دانست و روابط دیپلماتیک خود را با ایران قطع کرد. خبرها را از رادیو فردا می‌شنوید. سومین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده سرنگونی پرواز PS752 برگزار شد. بنابر گزارش رسانه‌های حکومتی، 10 متهم از رده‌های نظامی در این دادگاه حاضر بودند. بر اساس گزارش خبرگزاری دولتی ایرنا، در جلسات پیشین رسیدگی به این پرونده اشکالاتی از سوی شاکیان مطرح شده بود که قاضی آنها را وارد دانسته و خواستار رفع نواقص پرونده شده است. انجمن خانواده‌های جان باختگان پرواز PS752 خواستار محاکمه مقصران و عاملان اصلی این رخداد در یک دادگاه هستند که آن را بی‌طرف و بین المللی توصیف کردند. پرواز PS752 هواپیمایی اوکراین بامداد 18 دی ماه سال 98 به فاصله کوتاهی پس از پرواز از فرودگاه بین المللی تهران با شلیک 2 موشک پدافند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی سرنگون شد و تمامی 176 سرنشین آن جان باختند. به گزارش رسانه‌ها در ایران، جواد اوجی وزیر نفت جمهوری اسلامی در پی ناراحتی قلبی در بیمارستان بستری شده است. برخی رسانه‌ها این ناراحتی قلبی را افت فشار و برخی دیگر سکته قلبی توصیف کردند. جواد اوجی 56 ساله و دانش آموخته رشته مهندسی نفت است و پیشتر بین سال‌های 88 تا 92 مدیر عامل شرکت ملی گاز ایران بوده است. گزارش‌ها از ایران حاکی از بازداشت محمد علی کامفیروزی از وکلای دادگستری است که وکالت چند تن از روزنامه‌نگاران و دانشجویان زندانی را بر عهده دارد. برادر آقای کامفیروزی با اطلاع رسانی درباره بازداشت او پس از یک روز بی‌خبری نوشته است که قوه قضاییه مسئول حفظ جان و سلامتی برادرش است. تغییر، تحریف و مداخله مستقیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در روایت‌های تاریخ معاصر ایران. آقای خامنه ای به خاطر روایت‌های تاریخ معاصر ایران که زیر نظر وزارت ارشاد و کتابخانه ملی منتشر شد، خواسته است که این دو سازمان مورد مؤاخذه قرار بگیرند. حسین دهباشی که پروژه تاریخ شفاهی معاصر ایران زیر نظر او تهیه شده، در یک پیام توییتری نامه آقای خامنه ای در این رابطه را منتشر کرده است. آقای دهباشی میگوید او به عنوان مسئول این پروژه در پی شکایت وزارت اطلاعات و دادگاهی شدن روز 22 آذر ماه حکم 6 ماه حبس به اتهام تبلیغ علیه نظام را دریافت کرده است. بشنویم بیشتر از کیانوش فرید.
برای پاسخ به بعضی که تمسخر می کردند چرا تاریخ معاصر را یک سره رها کردی و پای سماور ایستادی، اکنون فرصتی است که بگویم برای این لطفاً نخست لوح تقدیر کتابخانه ملی و فرهنگستان را درباره من بخوانید و سپس معترضه بیت رهبری و سپس حکم تحقیرآمیز دادگاه انقلاب را. چه بگویم؟ سر شما سلامت. این توییتی است که حسین دهباشی، فعال رسانه‌ای، در روز چهارشنبه 23 آذر ماه همراه با عکس نامه‌ای از بهد رهبری در سال 98 درباره پروژه تاریخ شفاهی و تصویری ایران معاصر منتشر کرده است. در این نامه که آقای دهباشی آن را منتشر کرده، دستور رهبر جمهوری اسلامی ذکر شده است با این عبارت که وزارت ارشاد و کتابخانه ملی باید به خاطر این غلط بزرگ مؤاخذه شوند. در انتشار روایت‌های تاریخ معاصر به هر شکل، از جمله در کتب درسی، مقامات جمهوری اسلامی و به طور خاص علی خامنه‌ای همواره به سانسور و کار تبلیغاتی به سود نظام به جای تاریخ نگاری واقعی و روایت تاریخی متهم بودند. محمد جواد اکبرین، دینپژوه و تحلیلگر مسائل سیاسی، در گفتگو با رادیو فردا.
ببینید، ورود رهبر جمهوری اسلامی به یک سوژه مشخص، یک کتاب مشخص و دستور مؤاخذه ناشران کتاب به این صورت تازگی داره، اما اصل ماجرا اصلا تازگی نداره. تعیین تکلیف جمهوری اسلامی برای روایت تاریخ بر اساس نظر رهبر جمهوری اسلامی چیزی است که به صورت سیستماتیک در سالهای گذشته در جریان بوده. نشانه‌های روشنش هم این که به بسیاری از روایت‌های تاریخی مجوز نشر ندادند، اما روایت مقابلش رو منتشر کردند. مثلا تو ماجرای آقای منتظری، خاطرات آیت الله منتظری اجازه انتشار نداره، ولی نقد خاطرات اجازه انتشار پیدا کرده. بنیاد تاریخ انقلاب اسلامی یا اسم‌های شبیه این، مؤسساتی چند تا داریم از اینا، بودجه می‌گیرن که روایت رسمی از تاریخ رو منتشر بکنن، اما روایت‌های مقابل و کسانی که این بنیادها دارن دربارشون صحبت می‌کنن، اونا اجازه روایتشون از تاریخ رو ندارن. یا در سالهای گذشته دستکاری کتابهای درسی رو داشتیم، یعنی نه تنها تاریخ پیش از انقلاب 57 رو تحریف کردن و انحصار روایت رو در دست گرفتن، بلکه بعدها در مسیر جمهوری اسلامی هر کس منتقد اینها شد یا مخالف اینها شد ولی نامش در کتابهای درسی بوده، اونا رو هم برداشتن و نامشون رو حذف کردن، تصویرشون رو حذف کردن، روایتشون رو واژگونه کردن. و کتاب‌هایی که به عنوان خاطرات سالهای جنگ، جنگ 8 ساله منتشر شده، ما نمونه‌هایی رو داریم که کتاب‌ها با بودجه دولت به تیراژ بسیار بالایی در سراسر کشور پخش شده، حتی بعضی کتاب‌ها رو آقای خامنه‌ای شخصا روش دست گذاشته و تایید کرده، اما فرماندهانی که در اون عملیات‌ها بودن اومدن در مصاحبه‌ها گفتن که این روایت روایت مخشوش و نادرستی است. مجموعه این نشانه‌ها که الا یک از هزاران بود نشان میده که انحصار روایت تاریخ در دست جمهوری اسلامی یک روند سیستماتیک است.
حامی پروژه تاریخ شفاهی جمهوری اسلامی کتابخانه ملی ایران بوده است. این پروژه در حدود 14 سال طول کشید و سرانجام 25 آذر سال 93 در کتابخانه ملی رونمایی شد. مشاور رئیس جمهور وقت حسام دین آشنا در مراسم رونمایی این پروژه گفت مدعیان این پروژه ها در کشور بسیارند، اما دهباشی کسی است که برای این پروژه هزینه کرده است. ویژگی اصلی این پروژه شنیدن تجربیات و صدای مخالفان است که قضاوت آن بر عهده ناظران و مخاطبان تاریخ خواهد بود. محمد جواد اکبری.
این مجموعه کار شفاهی و مکتوب تاریخی که آقای دهباشی منتشر کردند و واکنش شدید نظام و شخص آقای خامنه‌ای بهش و حتی مجازاتی که حالا باید تحمل کنه به خاطر انجام این کار، این پرسش رو ایجاد میکنه که خب این کار مگه نخستین باره که روایت متفاوتی از تمام اونچه که در دهه های گذشته اتفاق افتاده منتشر میشه؟ بالاخره ما تاریخ شفاهی هاروارد رو داریم که به صراحت بسیاری از چیزایی که جمهوری اسلامی به عنوان روایت رسمی منتشر کرده رو نشون میده که افسانه سازی است و واقعیت بنابر شواهد و مدارک و مستندات چیز دیگری بوده. پس از این جهت آقای دهباشی کار تازه ای نکرده. اون چیزی که کار او رو ویژه میکنه و جمهوری اسلامی و رهبرش رو به هراس و وحشت میندازه این هست که او با مراعات یه چارچوب هایی تونسته بخشی از سیستم نظام رو، وزارت فرهنگ و ارشاد نظام رو، کتابخانه ملی نظام رو متقاعد بکنه به انتشار دست کم این بخش از تاریخ. خب نظام با خودش میگه این همه من زحمت کشیدم یه تصویری از گذشته ارائه بدم، اما این از اون الفباهایی است که اگر الفش رو اجازه بدم تا یش باید برم و اگر باب روایت دیگر از تاریخ باز بشه در چارچوب نهادهای رسمی جمهوری اسلامی دیگه نمیشه جلوش رو گرفت.
حسین دهباشی در همین خصوص نوشته است که سازمان اسناد و کتابخانه ملی به عنوان بانی و ناشر این مجموعه که پس از اعمال سانسور مجوز نشر آثار را صادر کرده بابت این غلط بزرگ مؤاخذه و محاکمه نشدند. آقای دهباشی با انتشار اسنادی دیگر اضافه کرده که در پی شکایت وزارت اطلاعات و دادگاهی شدن روز سه‌شنبه 22 آذر حکم دادگاه انقلاب مبنی بر 6 ماه حبس به جرم تبلیغ علیه نظام به او ابلاغ شده است. علاوه بر این حسین دهباشی محکوم شده است که یک پژوهش 80 صفحه‌ای به صورت دست نویس با عنوان فساد و جنایات رژیم صفاک پهلوی بنویسد. این در حالی است که در سال 98 پس از لغو مجوز و توقیف همه جلدهای آماده چاپ مجموعه تاریخ شفاهی و تصویری ایران در اصل پهلوی، او از این کار کناره گرفته و به شغل دیگری پرداخته است.
کیانوش فرید بود که گزارش میداد. و اما چند خبر کوتاه رو در این فرصت زمان کوتاهی که به پایان این بخش خبری باقی مونده با شما در میون میگذارم. مدیر کل هواشناسی استان تهران میگوید شرایط پایدار جو تا شنبه ادامه خواهد داشت و از همین رو آلودگی شدید هوا هم ادامه پیدا میکند. بشنوید صحبت های مازیار غلامی مدیر کل هواشناسی استان تهران رو.
متاسفانه چون الگوی نقشه‌های ما تقریبا این رو نشون میده تا اواسط هفته آینده باد قابل ملاحظه نداریم. برای آخر هفته که فرمودید خیر، بارشی رو انتظار نداریم، پایداری هست، ولی خب حالا این پایداری مقداری شدت و ضعفش تقریبا با شدت و ضعف خواهد بود.
و اما ادامه خبرها، رسانه های ترکیه گزارش دادند که رجب طیب اردوغان رئیس جمهوری ترکیه در پی برگزاری یک دیدار سه‌جانبه با حضور همتایان روس و سوریه خود است. تهران قطعنامه لغو عضویت در کمیسیون مقام زن را فاقد وجاهت قانونی خواند. اتحادیه اروپا امروز درباره ارسال کمک بیشتر به اوکراین و نامزدی عضویت بوسنی هرزگوین در این نهاد تصمیم گیری می کند. و حجم ذخایر آب در سدهای تهران به پایین ترین سطح خود رسیده است. اما در ادامه همراه ما همچنان باقی بمونید. همکارانم در برنامه ایستگاه فردا تا لحظات دیگر با شما خواهند بود و این برنامه رو میتونید شنوندش باشید. براتون لحظات خوبی رو آرزو میکنم.